سلام به شما که از چارگوشه جهان به تماشای افق نشستید. پیامی از ایران هستم. در چهارشنبه 13 خرداد ماه برابر با سوم ماه جوان 2015 نگاهی داریم به گذر تاریخی ترکیه از پیچ انتخابات پارلمانی و خیز بلند حزب اردوغان برای تغییر قانون اساسی. بیست و پنجمین دور انتخابات پارلمانی ترکیه در حالی به مهمترین رویداد این روزهای خاورمیانه تبدیل شده که حزب اسلامگرای رجب طیب اردوغان موسوم به حزب عدالت و توسعه امیدوار است که با پیروزی در این انتخابات با کسب اکثریت قوی پارلمانی قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد. رجب طیب اردوغان بنیانگذار حزب حاکم و اسلامگرای عدالت و توسعه از بانفوذترین سیاستمداران ترکیه به شمار می‌رود و از ابتدای روی کار آمدن با تکیه بر حمایت‌های مردمی توانسته به سال‌ها حکومت خود ادامه دهد. حزب حاکم عدالت و توسعه که اینک احمد داوودوغلو نخست وزیر فعلی ریاست آن را بر عهده دارد، در روند مبارزات انتخاباتی ترکیه تاکنون تلاش کرده با جلب حمایت اقشار ناراضی محافظه‌کار و مسلمان، رقبای بالقوه خود حزب میانه رو و ملیگرای جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها یا حزب صلح و دموکراسی سابق که اکثریت آن را کردها تشکیل می‌دهند در حاشیه قرار داد. بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها حزب عدالت و توسعه رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان در انتخابات آتی که قرار است در 17 خرداد ماه برگزار شود اکثریت پارلمانی خود را از دست خواهد داد که این امر در صورت تحقق منجر به تشکیل دولتی ائتلافی خواهد شد که اگر چه در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشانگر پیروزی نسبی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی است. اما در این قسمت نگاهی داریم به موقعیت فعلی کرسی‌های پارلمان ترکیه و احتمالاتی که برای احزاب عمده ترکیه در کسب کرسی‌های پارلمان وجود دارد. حزب عدالت و توسعه‌ای که اکنون اکثریت پارلمان را با تعداد 326 کرسی در پارلمان 550 نفره در اختیار دارد، تنها با کسب 367 کرسی پارلمان می‌تواند از طریق مجلس تغییرات مورد نظرش را در قانون اساسی ترکیه اعمال کند. حزب عدالت و توسعه در صورت کسب 330 کرسی خواهد توانست موضوع تغییر قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد و در سناریوی دیگر حزب اردوغان با کسب احتمالی 276 کرسی تنها خواهد توانست دولتی غیر ائتلافی مستقل تشکیل داد. ولی حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت هم‌اکنون 135 کرسی پارلمان را در اختیار دارد و برای تضعیف موقعیت حزب عدالت و توسعه این حزب ملی‌گرا و میانه رو در نظر دارد با احزاب کوچکتر وارد ائتلاف شود. دومین حزب عمده مخالف دولت ترکیه حزب حرکت ملی که حزبی دستراسی و مخالف کردهای ترکیه به شمار می‌رود تنها 53 کرسی پارلمان را در اختیار دارد و از سوی دیگر حزب دموکراتیک خلق‌ها با 36 کرسی در مجلس امیدوار است با عبور از صد 10% و کسب حداقل 10% مجموع کل آرا در انتخابات سراسر ترکیه 60 کرسی پارلمان را از آن خود کنه و وگرنه آرای آنها به حساب حزب عدالت و توسعه ریخته خواهد شد. در صورت پیروزی حزب عدالت و توسعه و تغییر احتمالی قانون اساسی ترکیه به چه سمت و سوی می رود و این تأثیرات در جهان و خاورمیانه چه تأثیراتی خواهد داشت؟ آیا ترکیه از چنان یک پارچگی ساختاری و سیاسی برخوردار است که قادر به برقراری توازن منطقه‌ای و ایفای نقش موازنه‌گر در منطقه داشته باشد؟ آیا ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه امکان تغییر احتمالی قانون اساسی ترکیه را خواهد داد؟ آیا راهیابی احتمالی حزب آشتی و دموکراسی به عنوان بزرگترین تشکل قانونی کردها که گفته می شود با حمایت اردوغان قرار است صندلی های پارلمان را به دست بیاورند باعث تغییر فضای عمومی سیاست ترکیه خواهد شد؟ آیا پیروزی عمده کردها در انتخابات پارلمانی مانعی بر سر تغییرات احتمالی مورد نظر حزب اردوغان در ساختار سیاسی ترکیه خواهد بود؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد. ولی پیش از آن از شما در فیسبوک افق پرسیدیم آیا پیروزی احتمالی حزب رجب طیب اردوغان در رقابت‌های پارلمانی پیش رو بر اوضاع خاورمیانه تأثیر خواهد داشت؟ بسیار از شما پاسخ خیر دادید. حدود 71% پاسخ خیر به این پرسش داده شده و 29% از تأثیر مثبت این پیروزی خبر دادن. و اما مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و ما رو در نظرسنجی همراهی کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برابر میتونید با ما ایمیل بفرستید. و اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به فضای رقابت‌های انتخاباتی در ترکیه و تلاش احزاب برای کسب کرسی‌های پارلمان.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه احزاب مخالف دولت را به همکاری با پیکاکا متهم کرده و گفت حزب عدالت و توسعه علیه 6 گروه تبهکار مبارزه می‌کند. از پی انتشار مقاله ابرهای تیره بر فراز ترکیه نیویورک تایمز مبنی بر انتقاد شدید از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و ابراز نگرانی از سرکوب‌های پیش از انتخابات، رجب طیب اردوغان خطاب به سردبیران نیویورک تایمز گفت: شما با نوشتن چنین چیزهایی در امور ترکیه مداخله می‌کنید. شما با انتشار این سرمقاله از محدودیت‌های آزادی تخطی کرده‌اید. نماینده پارلمان اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا روند انتخابات ترکیه را به منظور اطمینان از سلامت آن از نزدیک دیدبانی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتشار ویدئویی ارسال سلاح توسط نیروهای امنیتی ترکیه به سوریه توسط جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت گفت او برای این کار بهای سنگینی خواهد پرداخت. کمال قلیچ‌اغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم ترکیه با محکوم کردن تهدید علنی یک گزارشگر توسط اردوغان گفت برای نخستین بار است که یک رئیس جمهوری آشکارا یک روزنامه‌نگار را تهدید می‌کند. این نشانگر ضعف اردوغان است. سندیکای روزنامه نگاران، انجمن گزارشگران معاصر و باشگاه رسانه‌های ترکیه با انتشار بیانیه سرگشاده‌ای تهدیدات رجب طیب اردوغان علیه جان دوندار سردبیر جمهوریت را محکوم کردند. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشانگر پیروزی نسبی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است.
بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل در امور خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه آمریکایی گیرنه در قبرس، عباس قراغاجی استاد روابط بین الملل دانشگاه گیرسون در ترکیه و عارف کسکین رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در انستیتو ترکیه که از آنکارا به ما پیوستند. ممنونم که دعوت افق رو پذیرفتید. آقای گلکاریان، از شما بپرسیم چه شعارهای عمده ای از سوی احزاب برای جذب آرای مردم و پیروزی در رقابت‌های پارلمانی شنیده میشه و چه اولویت‌هایی خواسته های هواداران احزاب و مردم رو تشکیل میده؟
ضمن تشکر از برنامه شما، در پاسخ به سوالتون باید عرض بکنم که انتخابات این مرحله از انتخابات پارلمانی ترکیه حال هوای خاصی نسبت به انتخابات سالهای پیش داره، چرا که اولا تنش‌های زیادی بین احزاب پدید اومده و در عین حال پراکندگی آراء انتخاباتی در بین افراد ترک باعث شده که وعده وعیدهای زیادی داره بشه. از جمله از این وعده وعیدها افزایش میزان حداقل حقوق هست و یا ابطال و تخفیف در بدهی های دولتی از جمله بیمه درمانی و یا بیمه های اجتماعی و همچنین مالیات ها و در این حال افزایش توانمندی های به اصطلاح اشتغال و یا افزایش رشد اشتغال در ترکیه و از بین بردن تورم شعارهایی است که در بین احزاب رایج هست. منتها به دو چیز باید بیشتر اهمیت بدیم. دو شعاری که شاید خیلی از افراد به این اهمیت نمیدن، دو شعار مهم، یکی این که ترکیه مستقل که از سوی حزب جمهوری خواه خلق بیان میشه و یکی هم شعار دولت اسلام ترک از سوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در جریان هست. یعنی این با شنیدن این ادعاها تصور میشه که انگار ترکیه تا به امروز مستقل نبوده و سعی میشه حزب عدالت توسعه که از سال 2002 اقتدار رو در دست داره یه چنین وانمود بشه که بله این حزب حاکم در ترکیه وابستگی خاصی به کشورهای خارج مخصوصا آمریکا داره و حتی در رابطه با موضوع کامیون‌های حامل اسلحه و مهمات به سوریه که اخیراً بازرسی شده بودند و تصاویر اونها هم که هفته پیش در رسانه‌ها پخش شد این ادعا رو بیشتر در حقیقت سر زبان هم می‌دونه. اما از اون طرف حزب عدالت توسعه به خاطر این که ادعا بکنه که ادعاهای حزب ملی‌گرای ترکیه در رابطه با احساسات ملی و همچنین در قبال فتح الله گلن که ادعای اسلام‌گرایی می‌کنه دنبال این هست که ما در حقیقت می‌خواهیم دولت اسلام ترک رو که در حقیقت پایندگی و ادامه دولت عثمانی هست می‌خواهیم ثابت بکنیم. حالا این دو شعار خیلی مهمه. منتها با این حال چند روز پیش احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه یک طرح ده ماده‌ای رو مطرح کرد که این می‌تونه در روزهای آتی یعنی فردا و پس فردا 8% آرای ممکنه‌ای که هنوز تصمیم نگرفتن که کدوم حزب رو مورد طرفداری خودشون قرار بدن میتونه تحت تاثیر بذاره. این 10 مورد رو افزایش استخدام هست، رشد تورم هست، افزایش حق بازنشستگی هست، رفرم در سیستم قضایی، سیستم بوروکراسی، ارزان به خدمت همگینی و انتگراسیون اجتماعی و دموکراسی و این مسائل که میتونه خیلی تاثیر بذاره
به نتیجه. بله. آقای آقاجی شما خواسته های مردم ترکیه و وعده های انتخاباتی احزاب رو در جذب آرای مردم چگونه طبقه بندی میکنید در انتخابات پیش رو؟
مهمانان عزیز، اون تو که در انتخابات
بله متاسفانه
سیستم ریاستی ترکیه یعنی تغییر قانون اساسی شکل گرفته است. اگر حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند 330 نماینده و یا بیشترش رو به دست بیاره بدون شک می‌خواهد سیستم ریاستی را به ترکیه بیاره. از طرف دیگه می‌بینیم که تمام احزاب مخالف، گروه‌های صنفی و گروه‌های مدنی مخالف سیستم ریاستی هستند و در یک نقطه مشترک الان همشون توافق به دست آوردن. نقطه دیگه در انتخابات اینه که در تمام این نوع انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه پیروزی مطلقی به دست آورده بود، مهم این بود که گفتمان حزب عدالت و توسعه مورد بحث قرار میگیره. در این انتخابات این برعکس شده. طبق گفته دوست عزیزمون الان گفتمان حزب عدالت و حزب جمهوری‌خواه خلق در مورد بیمه بازنشستگی و پاداش سالی دوبار پاداش برای کارمندان و بازنشستگان این
بله متاسفانه مشکلی هست در ارتباط با آقای آقاجی. آقای کسکین از شما بپرسیم، صحبت شما رو بشنویم در تکمیل گفته های دو میهمان دیگر برنامه. از اولویت بندی برنامه ها و وعده های انتخاباتی احزاب چه نکات اساسی رو میشه مطرح کرد؟ ضمن اینکه از اولویت اقتصاد خواهید گفت و رونق اقتصادی چه بخشی از مطالبات مردم رو تشکیل میده و اینکه آیا رقبای سیاسی آقای اردوغان چگونه میتونن به فکر پیشتازی باشن؟
بله ببینید آقای یزدیان، این هر انتخاباتی تو ترکیه در هر کجای دنیا باشه مهمه، اما این انتخابات ترکیه حساسیت ویژه‌ای داره. برای درک شعارهای احزاب باید این موضوع یکمی موشکافی قرار بدیم. ببینید نظر من اینه که در این انتخابات موضوع فقط تغییر دولت نیست، یه موضوع فراتر و عمیق‌تر از موضوع دولت مطرحه. از 1924 که به این طرف ما ببینیم ترکیه توسط نیروهای نظامی تأسیس شد و نیروهای نظامی به عنوان حاکم و حاکمیت از 1924 تا حالا دست اونا بود. اما بعد از اینکه حزب عدالت توسعه به حکومت رسید، کم کم این معادله تغییر پیدا کرد و نیروهای نظامی یک کمی عقب نشستن.
حالا به نقش نیروهای نظامی سیاست خواهیم پرداخت آقای کسکین، اما در رابطه با این وعده های انتخاباتی همینک رو میخواییم در مقایسه با دوره های قبلی بپرسیم از شما. به این خواهیم رسید.
نه اینو این نه من موضوع این در رابطه با نیروهای نظامی حرف نمیزنم. موضوع اینه که آقای اردوغان در اصل میخواد این حاکمیت رو تغییر بده، یعنی حاکم به عنوان حاکم جدید که اینو میشه گفت که در صدد تاسیس یه جمهوریت دومه، یه جمهوریت دومه، یعنی به جای نیروهای نظامی خودش میخواد این تغییر انجام بده. سیستم ریاستی هم در این راستا مطرحه و بیشتر احزاب میدونن که این انتخابات در این راستا شکل گرفته و شعارهاشون و تمامی تبلیغاتشون در این راستا شکل گرفته و این موضوع رو مطرح میکنن که اگر اون چیزی که اردوغان میخواد بهش برسه، چه تغییری در ترکیه ایجاد خواهد شد، چه چیز پیش خواهد. این موضوع اساسی این انتخابات این دور است. ولی این موضوع دیگه که اینجا مطرحه اینه که یه تغییر اساسی در سیستم تبلیغاتی احزاب ایجاد شده. این چیه تغییر اساسی؟ دیگه احزاب اون مثل سالهای قبل بیشتر روی گفتمانهای ایدئولوژیک سیاسی نیستن، بیشتر روی مسائل اجتماعی، اقتصادی، اون چیزی که مربوط به زندگی انسان هاست، روی این موضوع حساسیت بیشتری نشون میدن. ما از تبلیغات حزب حرکت ملی بگیریم تا جمهوری خواها و از اون تا دموکراتیک خلق ها، اینو ما به راحتی میتونیم ببینیم. قبلا ما اینو میدیدیم، مثلا موضوع لایز و سکولاریسم مطرح بود، الان این به هیچ وجه مطرح نیست. قبلا مثلا موضوع تجزیه ترکیه مطرح بود، قبلا موضوع مثلا ناسیونالیسم کرد به عنوان یه مشکل اساسی مطرح بود، الان اینا به هیچ کدوم اینا زیاد مطرح نیستن. بیشتر مسائلی در زمینه اقتصادی، اجتماعی که به زندگی ما، این به چرا اینو مطرح میکنن؟ به این خاطر که قبلا در رقابت با حزب عدالت توسعه اردوغان این گفتمان ها شکست خورده. اینا میدونن که نمیتونن با اون گفتمان ها با اردوغان رقابت کنن. اگر موضوع رو بکشن مثلا به لای سکولاریسم و لایزم، باز شکست میخورن. اگر موضوع رو مثلا بکشن به ویژگی های دولت و یا رژیم، باشم شکست میخورن. به این خاطر تم گفتمان های احزاب بیشتر در موضوع های اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت.
آقای گلکاریان، به موضوعات اجتماعی و اقتصادی اشاره کردن، موضوعات مربوط به آزادی های اساسی و آزادی مطبوعات و آزادی زنان چه بخشی از مطالبات رای دهندگان رو تشکیل میده و رویکرد حزب اردوغان به آزادی های اساسی اساسا چگونه بوده؟
عرض به خدمتتون که حالا اگر طبقه انتخاب کنندگان رو در سطح ترکیه در نظر بگیریم، به دو بخش عمده تقسیم میشن. افرادی که در سیستم آکادمیک و در حد روشنفکران و یا انتلکتوئل‌ها قرار دارن در نظر میگیریم، یکی هم مردم عامه هستن. در مورد مسائل اجتماعی همونطوری که دوستمون مورد توجه قرار دادن، حقیقتاً این بار انتخابات بیشتر جنبه تبلیغات اجتماعی و پوپولیستی داره تا مسائل سیاسی، و حتی به خاطر همین شعارها امروز نحوه برخورد و ادبیات انتخابات در بین اعضای احزاب مختلف خیلی دگرگون و حتی میشه به صراحت رو که خارج از ادب سیاسی بیان میشه. اما در مورد آزادی هایی که مورد توجه افراد آکادمیک و یا افراد روشنفکر در سطح جامعه ترکیه است، عمدتاً آزادی‌های مدنی هست، آزادی‌ها در رابطه با آزادی روزنامه‌نگاران، آزادی بیان، آزادی قلم و همچنین از بین رفتن انحصار دولتی در سیستم‌های رسانه‌های جمعی. منتها در بین این درخواسته ها بیشتر مردم ترکیه که حتی زندگیشون در حقیقت از متوسط به پایین هست، اونها دنبال یه سری توقعاتی هستن که دقیقا احزاب رو اون عمل میکنه. به طور مثال میشه حزب مستقل ترکیه که جدیدن یه حزب جدیدی هست و به رهبری آقای باش اخیراً مثلا ادعا میکنه که من حداقل حقوق رو به 5000 لیر ارتقا خواهم داد. حتی تبلیغات ایشون رو اگر از تلویزیون های ترکیه نگاه بکنید، این شعار در پارلمان های نمیدونم هلند و روسیه و بریتانیا و جاهای دیگه با ادعای چه سعادتی که من ترک هستم، یه چنین تبلیغات هایی رو در تلویزیون های ترکیه راه انداختن که اون نشون میده که حقیقتا از یه طرف به نیازهایی که مورد توجه مردم روشنفکر ترکیه است و میتونه بنیانهای فرهنگی اجتماعی آینده ترکیه رو تامین بکنه به اون توجه نمی کنن، بیشتر به مسائل پاپولیستی اهمیت میدن و سعی میکنن که عوام فریبانه عمل بکنن. و در این رابطه بایستی عملکرد حزب هتبه یا در حقیقت دموکراتیک خلقه ها این رو در نظر بگیریم که اونها هم در رابطه با این که ما میتونیم با حضور در پارلمان راحت‌تر مشکل کردها رو حل بکنیم و همچنین علی‌رغم این که با دولت حاکم مشکل سیاسی رو و تنش‌های سیاسی رو مطرح می‌کنن و این رو بروز میدن، اما این در حقیقت به عقیده بنده یه جنگ زرگری و در آسیه اگر ائتلافی هم که صورت بگیره که خواهد گرفت با این آماری که به دست اومده اخیراً، میشه گفت که حزب عدالت توسعه اگر هم قرار باشه با کسی ائتلاف بکنه برای رسیدن به اهدافش با حزب دموکراتیک خلق کردها خواهد.
آقای آقاجی، شما عمل کرده حزب اردوغان رو در اعطای آزادی‌های اساسی چگونه می‌بینید؟ خصوصا در ارتباط با موضوع زنان و بحث آموزش اونها چه نکته ای رو میشه اضافه کرد؟ چون به هر حال خیلی‌ها میدونن به گفته پرزیدنت اوباما موضوع آموزش زنان یکی از الزامات پیشرفت کشورها به شمار میره.
درسته، البته
چند مونده بگم که مهمترین نمونه یا بارزه این انتخابات اینه که یک جوان کرد 32 ساله به نام سلاطین دلیتاش الان داره به باچیتی مبارزه میکنه که نوع انتخابات میدود شده با جدید دست آورده، ولی داره با گفتمان خودش این رئیس جمهور رو به تالش میکشه و از به تمام افکار ملی ترکیه الان در انتخابات داری از یک ترکیه که در آن قانون حاکم است و آزادی های بنیادی در حقوق بشر اسلام گزارش می شود یا اینو انتخاب خواهند کرد، و یا یک ترکیه با نظام اقتدارگرانه که طبق خواسته ها و توهمات افراد معدود انتخاب خواهد شد این انتخاب می خواهد بود. و این آقای سلاطین دلیتاش دبیر کل حزب دموکراتی خلق ها الان با این گفتمان داره گفته های آقای اردوغان رو به تالش می کشه. انتخاب در اینجا خواهد بود. من البته اینجوری که بین این دو تا حزب، یعنی عدالت ترکیه و حزب دموکراتیک خلق ها یک ائتلافی پیش بیاد، این رو زیاد محتمل نمی بینم، زیرا الان به جز کردها نیروهای دموکراتیک، نیروهای انقلابی و نیروهای سبسرهای ترکیه دارن به خاطر اینکه آقای اردوغان 130 یا بالاش برای تغییر دوام نشاط جامعه به دست نیاره، دارن از حزب عدالت دموکراتیک خلق ها دفاع می کنن. اگر حزب دموکراتیک خلق ها در یک فرقی بخواهد که برای حزب عدالت توسعه اینو پیشکش بکنه، بدون شک در انتخابات آینده نیست از اصحاب جبری که در دیگه یک ترتیب هم نمیتونن در بیارن به اون سرنوش دوتا خواهد شد. در مورد حقوق زنان هم اینو میشه بس گفت که این الان حزب عدالت توسعه دیگه اون حزبی که در سال 2002 با گفتمان آزادی های فردی، آزادی های سیاسی، آزادی برای اقلیت های قومی و آزادی برای اقلیت های مذهبی اومده بود نیست. بخصوصا که این چند روز اخیر با توجه به این جوانی میشه مورد این ازدواج های موقت چه مذهبی و یا پوشش با پوشش آزاد گذاشتن پوشش زنان با در دادگاه ها و قضات، این بدون شک در شورای عالی نظارت و قضات که تصویب شده، اینها بدون شک از اون سیستم دایت و سکولار ترکیه که نمونه بارزی بود و یا اگه به سیل چشم ترکیه و چشمهای مسلمان بوده اینو از ذهن میبره و به نظر من در این آباد ده قضات اینها تماما یه پارامترهای خواهند بود که دیگه حزب عدالت و توسعه اون قدرتی که در اکثر انتخابات گذشته
آقای کسکین، از شما بپرسیم، شما کارنامه و رویکرد حزب عدالت و توسعه رو نسبت به اعطای آزادی های اساسی در ترکیه چگونه ارزیابی میکنید؟
نظر من اینه که حزب عدالت و توسعه در اینجا یک کارنامه متناقضی داره. یعنی از یه طرف به موضوع نگاه کنیم، ما میبینیم مثلا بعد از حزب عدالت و توسعه مثل ناسیونالیسم کرد بهتر تونست خودشو در عرصه سیاسی مطرح کنه. اینو به راحتی میتونیم بگیم که این محصول کار حزب عدالت و توسعه است. اما از طرف دیگه ما ببینیم خصوصا در سه سالی که گذشته آزادی و دموکراسی در ترکیه محدود شده و رو به محدود شدن هم هست و تمایلات اقتدارگرایانه در حزب اردوغان و حزب عدالت توسعه و اردوغان وجود داره. ببینید ما الان میبینیم که اردوغان در جایی که نشسته قانون اساسی رو تعلیق کرده و استقلال و گواه رو به هم زده و اون هارمونی دولت و دولت رو به هم زده. ما میبینیم که الان قوه قضاییه دست اردوغانه. ما میدونیم که نیروهای امنیتی و انتظامی دست اردوغانه. به راحتی الان هر کاری که میتونه به راحتی میتونه انجام بده. ما این چند ساله داریم اینو میبینیم. ما میبینیم که آزادی مطبوعات کم شده. بسیاری از روزنامه‌نگاران الان دیگه نمیتونن کار پیدا کنن، مجبور شدن کارهای دیگه انجام بدن. بسیاری از متخصصین و تحلیلگران در زمینه مسائل ترکیه و خاورمیانه بیکار شدن، کار پیدا نمی‌کنن چون که اجازه کار نمیدن بهشون. ما این به راحتی اینو میتونیم بگیم که آزادی و دموکراسی در ترکیه محدود شده، به خصوص یه گفتمان توطئه‌نگر، یه گفتمان به هیچ وجه متناسب با دموکراسی نیست در مطبوعات ترکیه حاکم شده. به راحتی می‌بینم که حسین شریعت‌مداری‌های متعددی در مطبوعات ترکیه وجود داره. اونجا یک کیهان وجود داره، اما اینجا کیهان‌های متعددی و حسین شریعت‌مداری‌های متعددی در ترکیه وجود داره که به راحتی می‌تونه شخصیت، آبرو، حیثیت شما رو زیر سوال ببره. اینو ما در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم، در مطبوعات هم می‌بینیم. یه فضای خطرناکی ایجاد شده. یعنی هر کسی رو که اردوغان به حزب عدالت بهشون اشاره کنه، مطمئنم که بر علیهشون تبلیغات متعدد در جاهای متعددی شروع میشه. ببینید الان مثلا آقای جاندوندار اون مطلبی که انتشار دادن، بعد از اون حتی مسائل شخصی خانوادگیشون هم تو مطبوعات مطرح شده. اینا نظر منه که این رفتار به هیچ وجه با حقوق بشر متناسب نیست، به هیچ وجه با دموکراسی متناسب نیست. دموکراسی مستلزم اینه که استقلال گواه وجود داشته باشه. دموکراسی اینه که همه کس در حدود قوانین باید اون کارش انجام بده. الان خود آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور باید فاصله مساوی با تمام احزاب داشته باشه. اون حق نداره به نفع مثلا حزب عدالت و توسعه تبلیغ کنه، اما میاد میدان میتینگ راه میندازه و حرف میزنه. این نشانه
به خاطر سالگرد فتح استانبول در آخرین میتینگ و یا گرد همایی